سلام، من میثم رفیع هستم. شما به بخش دوم از فصل اول پادکست های پهپاد فوتوگرامتری من گوش میکنید. خیلی خوشحالم که در خدمت شما دوستان عزیز هستم و در این پادکست قصد دارم در رابطه با اجزای سامانه پهپاد فوتوگرامتری با شما صحبت کنم. در مورد این صحبت کنیم که یک سیستم پهپاد فوتوگرامتری از چه قسمت هایی تشکیل شده و در هر قسمت ما چه مواردی رو باید در نظر داشته باشیم. خب طبیعتاً وقتی که اسم پرواز میاد و زمانی که قرار هست شما با استفاده از پرنده بدون سرنشین تصویر برداری کنید و بعد اون تصاویر رو بیاید پردازش کنید و به نقشه برسید، طبیعتاً یک سیستم پهپاد فوتوگرامتری به صورت کلی به دو بخش تقسیم میشه. یک، بخش پرواز و تصویر برداری هوایی، و دو، بخش پردازش تصویر و تولید نقشه. در ادامه من قصد دارم در رابطه با هر کدوم از این بخش ها به طور مفصل با شما صحبت کنم. خب در قسمت اول ما تمامی مسائل مربوط به تصویر برداری هوایی رو باید بدونیم. اینکه چه پرنده هایی رو ما میتونیم در بحث تصویر برداری هوایی استفاده کنیم، سیستم های کنترل زمینی چیا هستن و از چه اپلیکیشن هایی ما میتونیم استفاده کنیم، چه سخت افزارها و چه نرم افزارهایی رو در بحث تصویر برداری هوایی باید در نظر بگیریم، پارامترهای تصویر برداری ما چی باید باشه، همه اینها مسائلی هست که در موردشون شما باید اطلاع و آگاهی کسب کنید در رابطه با قسمت پرواز. و در قسمت پرداز تصویر هم به همین صورت شما باید بدونید که روند تهیه نقشه از تصاویر پهپاد به چه صورت هست، این تصاویر رو با چه نرم افزارهایی میتونید پردازش کنید، به چه سیستم های کامپیوتری برای این پردازش ها احتیاج دارید و مواردی از این دست که در سر جای خودش در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. خب بریم سراغ قسمت پرواز. ببینید طبیعتاً زمانی که اسم پرواز میاد شما به یک پرنده بدون سرنشین احتیاج دارید. ما در بحث نقشه برداری با پهپاد از هر پرنده‌ای نمیتونیم استفاده کنیم، یعنی پرنده‌ای که قرار هست عملیات تصویربرداری هوایی رو برای ما انجام بده باید یک سری ویژگی‌های خاص داشته باشه که در مورد ویژگی‌های خاصش به طور مفصل یک پادکست خدمتتون ارائه خواهم داد. اما ما معمولاً از سه دسته پرنده ها استفاده می کنیم. تا امروزی که من دارم با شما صحبت می کنم در حوزه پهپاد فوتوگرامتری سه دسته پرنده تولید شده که دسته اول اونها پرنده هایی هست که ما به اونها مولتی روتور می گیم، دسته دوم پرنده های بال ثابت یا فیکست وینگ ها هستن و دسته سوم پرنده های تلفیقی یا پرنده های دوزی است که ما به اونها ویتول میگیم، ورتیکال تیک آف اند لندینگ. بریم ببینیم که هر کدوم از این پرنده ها چه ویژگی هایی رو برای ما دارن، چه مزایایی دارن و چه محدودیت هایی رو دارن. خب شاید مولتی روتور ها رو در موردشون زیاد اطلاعاتی شنیده باشید و دیده باشید، اما من به صورت ریشه‌ای تر اونها رو بررسی میکنم. مولتی یعنی چند و روتور هم به همون موتورهای کوادکوپترها گفته میشه، به همون موتورهای مولتی روتورها گفته میشه که به پرنده هایی که به وسیله چند روتور از روی زمین بلند میشن و پرواز رو برای ما انجام میدن و برمیگردن، به اینها ما مولتی روتور میگیم که به چند دسته تقسیم میشن: کواد کوپترها یعنی چهار موتورها، چهار روتورها، کواد کوپتر، هگزا کوپتر، اوکتا کوپتر. اوکی؟ اینها عرض کنم خدمتتون پرنده های چهار ملخه یا چهار موتوره، شش ملخه، شش موتوره، هشت ملخه یا هشت موتور یا هشت روتوره هستن که هر کدوم از اینها قابلیت های خاصی رو دارن. اما توی این پرنده ها و در پرنده های مولتی روتور داستانی که داریم این هست که معمولاً کار کردن با این پرنده ها بسیار راحته و شما با یک آموزش ساده میتونید از این پرنده ها چه برای پرواز دستی و چه برای پرواز اتوماتیک با هدف تولید نقشه استفاده کنید. البته این رو که خدمتون عرض میکنم ساده است، این قضیه امروز ساده شده و ما بعد از طی سالیانی چند، حدود 4-5 سال، امروز شاهد پرنده هایی هستیم که رابط کاربری خیلی خوبی رو دارن و شما با استفاده از یک اپلیکیشن ساده که بر روی گوشیتون نصب میکنید میتونید پرنده رو به سادگی و به راحتی هدایت کنید. این اتفاق 10 سال پیش، 8 سال پیش به این صورت هنوز نیفتاده بود و وجود نداشت. اما پرنده های مولتی روتور به دلیل اینکه از چند روتور یا از چند موتور استفاده میکنن طبیعتاً مصرف باتری اونها بالاست. همونجور که میدونید این پرنده ها معمولاً الکتریکی هستن و ما معمولاً از پرنده های الکتریکی برای تصویربرداری هوایی استفاده میکنیم، به این دلیل که سر و صدای کمتری دارن، به این دلیل که لرزش کمتری دارن و خب پایدارتر هستن و طبیعتاً به این دلیل که ما باید به سراغ باتری بریم محدودیت هایی برای ما ایجاد میشه و ما نمیتونیم از تعداد باتری های زیاد یا از باتری های با آمپر ساعت های بالا استفاده کنیم، به این خاطر که ابعاد باتری بزرگ میشه یا تعداد باتری بزرگ میشه و وزن زیادی رو به پرنده تحمیل میکنه و هر پرنده به مقداری که از قبل طراحی شده میتونه یک وزنی رو از روی زمین بلند کنه. پس ما محدودیت باتری داریم. معمولا مولتی روتورهایی که امروزه ما به اونها دسترسی داریم و به طور معمول داره استفاده میشه در جهت تهیه نقشه 15 الی 16 دقیقه به ما تایم پرواز میدن و شما بعد از اینکه این تایم تموم شد میتونید پرنده رو بشونید، باتری رو عوض کنید و پرواز بعدی رو انجام بدید. به این ترتیب شما میتونید یک منطقه بزرگی رو با تعداد پروازهای زیاد و با تعداد پروازهای مشخص تصویر برداری کنید و به اتمام برسونید. پس جمع‌بندی کنیم در رابطه با مولتی روتورها. مولتی روتورها پرنده هایی هستند که به صورت عمود از روی زمین بلند میشن، به ارتفاع لازم میرسن و این نکاتی که خدمتتون میگم برای تصویربرداری اتوماتیک هست. به ارتفاع لازم میرسن و از اونجا وارد منطقه‌ای که از قبل براشون تعریف کردیم میشن، تصویربرداری رو انجام میدن و دوباره میان دقیقاً به صورت کاملا اتوماتیک همون جایی که بلند شدن بر روی زمین میشینن. رابطه کاربری خیلی ساده ای داره. با آموزش ساده شما میتونید از این پرنده ها استفاده کنید. سنسورهای برخورد با مانع دارن و هدایت اونها به صورت دستی هم بسیار ساده است. اما محدودیتی که دارن این هست که معمولا مدت زمان پرواز این پرنده ها پایینه. خب بریم سراغ دسته دوم پرنده ها، ببینیم که پرنده های بال ثابت یا فیکسد وینگ ها چه ویژگی هایی دارن. پرنده های بال ثابت از نظر شکل ظاهری شبیه هواپیماهای واقعی هستند، اما در یک سایز بسیار کوچکتر. برای مثال طول بالشون در حدود 1.5 الی 2 متر به طور معمول داره استفاده میشه. خب توی این پرنده ها معمولا از یک موتور استفاده میشه و به دلیل اینکه ما یک موتور رو داریم و پرنده بال ثابت با استفاده از بالهاش میتونه در آسمان در اصطلاح گلاید کنه و همیشه احتیاج نداره به اینکه موتورش با 100% فشارش کار کنه، خب مصرف باتریش پایین میاد و تایم پروازی بیشتری رو به ما میده. ما در پرنده های بال ثابت بیشتر از 45 دقیقه و بیشتر از 1 ساعت تایم پرواز داریم میگیریم. در مولتی روتورها پرنده به این دلیل که چند روتور داره و این روتورها باید از ابتدا تا انتها با حد اکثر فشار کار کنن، طبیعتاً مصرف باتری بالا میره. اما در پرنده های بال ثابت ما تنها یک موتور رو داریم و این موتور زمانی که پرنده پشت به باد داره حرکت میکنه، خب با کمترین میزان تراتل و با کمترین میزان فشار کار میکنه و پرنده در اصطلاح گلاید میکنه و رو به جلو حرکت میکنه و در بعضی مواقع حتی موتور خاموش میشه و هر زمانی که احتیاج باشه موتور روشن میشه و یا فشارش رو، اون حجم موتور رو میتونه تنظیم کنه. خب مزیتی که پرنده های بال ثابت دارن این هست که عرض کنم خدمت شما تایم پروازی بیشتری رو دارن و در این تایم پروازی بیشتر محدوده بیشتری رو میتونن برای ما تصویر برداری کنن. در پرنده های مولتی روتور شما در یک پرواز 15 دقیقه ای چیزی بین 15 تا 30 الی 40 هکتار رو میتونستید تصویر برداری کنید، بسته به ارتفاع منطقتون، بسته به ارتفاع پروازتون. و در پرنده های بال ثابت با توجه به اینکه شما یک ساعت میتونید پرواز کنید و علاوه بر اون سرعت پرنده های بال ثابت کمی بیشتر از مولتی روتور هاست، شما میتونید در اون یک ساعت بین 200 تا 500 هکتار رو به راحتی تصویر برداری کنید. علاوه بر این معمولا در پرنده های بال ثابت از دوربین های قوی تر هم میشه استفاده کرد و نکته که وجود داره، پرنده های بال ثابتی که امروزه برای امور نقشه برداری استفاده میشه پرنده های دست پرتاب هستن. پرنده دست پرتاب پرنده ای هست که زیر اون چرخ نداره که مثل هواپیماهای واقعی بر روی یک باندی حرکت کنن به سرعت حد اکثری برسن و تیکاف کنن. نه، به این شکل نیست. به این خاطر که ما در مناطقی که نقشه برداری میکنیم معمولا باندی برای ما وجود نداره. این مناطق میتونه یک منطقه کوهستانی باشه، یک منطقه بیابونی باشه و یا یک منطقه شهری باشه. به هر ترتیب باند به اون معنا که یک باند آسفالته باشه و پرنده با چرخاش بتونه به خوبی حرکت کنه وجود نداره. خب به همین خاطر ما از پرنده های دست پرتاب استفاده میکنیم. پرنده های دست پرتاب دقیقا مثل موشک هایی هستن که ما در دوران کودکی درست میکردیم. روی دست قرار میگیرن، با یک شوک موتورشون روشن میشه، به حد اکثر فشار میرسه و شما زمانی که این پرنده رو پرتاب کنید پرنده تیک آف میکنه، با یک شیب ملایم وارد مسیر پروازی میشه که شما از قبل برای اون طراحی کردید و زمانی که تصویر برداریش تموم میشه، عملیاتش به اتمام میرسه، میاد و با یک شیب ملایم روی زمین سر میخوره و میشینه. معمولا در پرنده های بال ثابت زیر پرنده رو با یک جنس، با یک الیاف کربن یا فایبر گلس کاور میکنن که در حین اینکه پرنده میاد روی زمین سر میخوره آسیبی نبینه. نگران نباشی، توی این پرنده ها آسیبی به دوربین و به مابقی قسمت‌های پرنده نمیرسه، البته اگر نکات ایمنی رو رعایت کرده باشید و پرنده به صورت اصولی نشسته باشه. خب مزایای این پرنده رو تا حدودی در موردش صحبت کردیم که تایم پروازی بالایی داره و عرض کنم خدمت شما در یک پرواز میتونه منطقه وسیعی رو برای ما تصویر برداری کنه، اما موانع یا محدودیت هایی رو که این پرنده داره این هست که خب برای تیک آف و لندینگ به یک فضای باز و آزاد احتیاج داره. در حین طراحی پرواز شما کمی هوشمندانه تر باید طراحی رو انجام بدید که پرنده موقع تیک آف به ساختمون، تیر برق یا درختی برخورد نکنه و همینطور برای موقع لندینگ زمانی که پرنده داره میاد میشینه به مانعی برخورد نکنه و آسیبی نبینه. از طرف دیگه معمولا قیمت این پرنده ها بالاتر نسبت به مولتی روتور ها. معمولا پرنده های اقبال ثابتی که کیفیت مطلوبی رو دارن، قیمت هاشون از 17-18 هزار دلار، 20 هزار دلار شروع میشه به بالاتر. خب دسته سوم پرنده ها چی هستش؟ دسته سوم پرنده ای هست که محدودیت های اون دو مدل رو نداره و از تلفیق این دو پرنده به وجود اومده. پرنده ای هست که شکل ظاهری اون شبیه به هواپیماست، شبیه به یک پرنده بال ثابته، اما روی بالهاش دوتا میله گذاشتن، روی هر بال یک میله قرار گرفته و روی هر میله دو موتور، یعنی یک کواد کوپتر داریم، یک پرنده داریم که چهار موتور روی بالش هست و یک موتور هم پشت پرنده است. قابلیت این پرنده این هست که به جای این که تیک آف و لندینگ کنه مثل یک پرنده بال ثابت و بخواد به مانع یا چیزی برخورد کنه، مثل یک مولتی روتور عمود از روی زمین بلند میشه، عمود بلند میشه، به ارتفاع لازم میرسه و از اونجا موتورهای کواد یعنی چهار موتور به مرور خاموش میشه و موتور پشت پرنده یا موتور کروز اون روشن میشه و پرنده رو رو به جلو هدایت میکنه. خب با استفاده از این تکنولوژی ها که ما میتونیم به وسیله چهار موتور پرنده رو از روی زمین بلند کنیم، طبیعتاً میتونیم وزن بیشتری رو هم به پرنده اعمال کنیم. به همین خاطر شما میتونید از دوربین های قوی تر، دوربین های 42 مگاپیکسل یا دوربین های 36 مگاپیکسل سونی و یا برند های دیگه هم میتونید برای این قضیه استفاده کنید. علاوه بر این باتری بیشتری میتونید روی پرنده قرار بدید که خب پرنده های دوزیست یا ویتولی که امروزه وجود داره در برند های معروف و برند های مناسب حداقل 2 ساعت تایم پرواز دارن، 110 الی 120 دقیقه به ما تایم پرواز مفید میدن. خب در یک پرواز 2 ساعته شما منطقه‌ای نزدیک به 1000 هکتار رو برای یک نقشه 2000 میتونید تصویر برداری کنید و خب این یک انقلابی هست که در بحث دیتا کالکشن یا همون نقشه برداری و جمع‌آوری دیتا به وجود اومده که شما در یک پرواز 2 ساعته منطقه نزدیک به 1000 هکتار و حتی در بعضی مواقع بیشتر رو میتونید تصویر برداری کنید. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم این پرنده ها طبیعتاً تایم پرواز بیشتری دارن و خب بر حسب این امکاناتی که دارن قیمتشون هم میتونه بالاتر باشه. معمولاً این پرنده ها از 25 هزار دلار شروع میشه قیمتشون به بالاتر و مدل هایی که ما امروزه داریم با اونها کار میکنیم و مدل های مناسبی هستن معمولاً تولیدات خارج هستن و هنوز دوستان ما، عزیزان دل ما در داخل کشور در این بحث به خودکفایی کامل و جامعی نرسیدن و پرنده هایی رو که امروزه در اواخر سال 98 هست من دارم با شما صحبت میکنم، پرنده هایی که تا امروز در حوزه بال ثابت و ویتول ساخته شده هنوز کیفیت لازم رو ندارن. خب در مورد پرنده ها فکر میکنم به اندازه کافی صحبت کردم و شما میتونید با یک سرچ ساده در وبسایت من انواع و اقسام این پرنده ها رو ببینید و به صورت تصویری هم در مورد اونها اطلاعاتی رو کسب کنید. اما در بحث پرداز تصویر ببینیم چه مسائلی رو ما باید در نظر بگیریم. ببینید زمانی که یک منطقه‌ای رو پرواز کردیم و تصاویر زیادی رو اخذ کردیم، لازم هست که این تصاویر به وسیله یک کامپیوتر قوی پردازش بشه. از اونجایی که تعداد این تصاویر زیاد هستش و معمولاً پردازش ها به صورت اتوماتیک انجام میشه، طبیعتاً یک سیستم کامپیوتری به نسبت قوی رو ما احتیاج داریم. خب در ساده ترین پروژه ها که برای مثال مثلا یک پرواز شما انجام دادید، یک پرواز 15 دقیقه‌ای با یک مولتی روتور و 200 تا تصویر رو عکس کردید، این 200 تا تصویر رو شما میتونید با یک لپتاپی که 8 گیگابایت رم داره و یک سی پی یو مثلا کور آی 5 یا کور آی 7 داره پردازش کنید. اما زمانی که تعداد تصاویر شما بالا میره، 2000 3000 5000 تا تصویر دارید حداقل، طبیعتا دیگه با اون سیستم نمیتونید پردازش رو انجام بدید و باید به سراغ سیستم های قوی تر برید که برای مثال 32 گیگ 64 گیگ رم دارن، سی پی های قوی تری دارن و از کارت گرافیک های قوی تری استفاده می کنن که انشالله در مورد این مسئله در اپیزودهای بعدی با شما صحبت خواهم کرد. اما علاوه بر بحث سخت افزار که شما باید یک بودجه به نسبت مناسبی رو برای این قضیه کنار بذارید، لازم هست که از نرم افزارهای پردازش تصویر با قابلیتی استفاده کنید. خدا رو شکر امروزه ما در کشورمون نرم افزارهای مختلفی رو در دسترس داریم، برای مثال نرم افزار AGI Soft Metashape یا همون AGI Soft Photo Scan، نرم افزار Pix4D Mapper، نرم افزار کانتکس کپچر و نرم افزارهای دیگر که هر کدوم از اینها مزایا و معایب خاص خودشون رو دارن در دسترس ما هستن و ما میتونیم با استفاده از این نرم افزارها هزاران تصویر رو به سادگی و به راحتی پردازش کنیم و به مدل‌های سه‌بعدی مطلوبمون برسیم. خب یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم در انتهای مباحث. طبیعتاً زمانی که شما قرار هست یک پروژه نقشه برداری رو انجام بدید به کمک پهپاد، باید یک دید کلی نسبت به منطقه داشته باشید، موانعی که توی اون منطقه هست رو شناسایی کنید. برای مثال شما در مناطقی که پادگان یا نیروگاه یا پالایشگاه وجود داره و یا به هر دلیلی منطقه پرواز ممنوع هست و نمیتونید پرواز کنید، این مناطق رو باید شناسایی کنید. نوع منطقه کوهستانی هست، دشت، شهری، روستایی و آیتم های این چنینی رو باید بررسی کنید. بعد از اون لازم هست که خطوط پروازتون رو طراحی کنید، نقاط کنترل زمینی رو روی زمین در نظر بگیرید، مختصات نقاط کنترل زمینیتون رو به کمک گیرنده های مولتی فرکانس، همون جی پی اس های مولتی فرکانس در سیستم مختصات یو تی ام قرائت کنید و بعد از اون برید سراغ بحث پرواز. زمانی که شما حالا طی چند پرواز تصویربرداری هوایی رو انجام دادید و تصاویر مختلفی رو به دست آوردید، این تصاویر رو میارید داخل کامپیوتر، یک بررسی کلی انجام میدید و زمانی که تصاویر شما آماده پردازش شدن، این تصاویر رو به نرم افزارهای پردازش تصویر میدید و پردازش اتوماتیک خودتون رو انجام میدید. طبیعتاً بعد از اینکه پردازش‌ها انجام میشه، محصولات مختلفی به دست میاد، محصولاتی مثل ابر نقطه، ارتوفوتو، دم، دی اس ام و مدل‌های سه‌بعدی که انشالله در قسمت‌های بعدی به طور مفصل در مورد این محصولات هم صحبت خواهم کرد. و بعد از اینکه این محصولات به دست اومد، شما باید روشی رو اتخاذ کنید که به وسیله این دیتاهای حجیم بتونید نقشه های وکتور و نقشه های معمولی که همیشه اونها رو تهیه می کردید رو بتونید تهیه کنید. این کار اصولی داره که شما دوست عزیزی که قصد دارید وارد این حوزه بشید باید اون رو رعایت کنید و از این اصول ها به خوبی استفاده کنید. ممنون که تا اینجای صحبت ها با من همراه بودید. امیدوارم که این پادکست برای شما مفید بوده باشه. لطفاً این پادکست رو برای دوست عزیزتون که قصد داره تو این حوزه وارد بشه و به صورت حرفه‌ای کار کنه ارسال کنید و خوشحال میشم که شما بنده رو با انتقادات و پیشنهادات خودتون یاری کنید. من میثم رفیع هستم، متخصص پهپاد فوتوگرامتری و کلوز رنج. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.